نوبت میرسه به برنامه صفر تا صد، برنامه‌ای که به تحلیل زنجیره تولید و توزیع خودرو میپردازه. از شما دعوت میکنم این برنامه رو بشنوید.
صفر تا صد.
از آخرین فناوری‌های صنعت خودروسازی جهان تا تلاطم‌های صنعت خودروسازی کشور،
صفر تا صد،
نگاهی جامع به واقعیت‌های آشکار و نهان صنعت خودروسازی کشور در مجله رادیویی صفر تا صد.
تحلیل و بررسی چالش‌ها، آسیب‌شناسی راهبردها، مسائل و موانع توسعه صنعت خودروساز در ایران.
مجله صنعت خودرو،
صفر تا صد.
به نام خدا. خانم آقایان سلام، وقتتون بخیر. من مانی حدادی هستم و با افتخار تقدیمتون میکنیم این شما و این 75 قسمت از مجله شنیداری و دیداری صفر تا صد. صفر تا صد یه مجله تخصصی حوزه صنعت و بازار خودرویی که میتونید هر هفته همین روز همین ساعت از رادیو اقتصاد بشنوید و ببینیدش. قبل از معرفی بخش‌های مختلف صفر تا صد این هفتمون، لطفاً از این دو راه برای ارتباط با ما استفاده کنید: سامانه پیامکی 30036-37 و تلفن ثابت 2265-25-25. توجه به اتفاقاتی که الان توی صنعت و بازار خودروی کشور افتاده، یک موضوع بسیار مهمی رو ما انتخاب کردیم و اون هم این هست که خداحافظی با خودروهای اقتصادی. تو صفر تا صد این هفته با این بخش ها همراه خواهید بود. بخش اول مستر میشه ماشین باز با صبحانه قالیباف هست که قراره بپردازه به فناوری ها و رویکرد های نوین صنعت خودرو. خبر روز، بررسی آخرین اخبار صنعت و بازار خودروی کشور و یه خبر ویژه هم داریم که سعی میکنیم اگر فرصت شد بهش بپردازیم. بخش تحلیلی موضوع اصلی برنامه یعنی خداحافظی با خودروهای اقتصادی، خیلی خوشحال هستیم که بعد از مدت ها اینجا داخل استودیو همراه هستیم با بابک وفایی، روزنامه‌نگار حوزه خودرو، و سعی می‌کنیم ارتباط تلفنی بگیریم با سرکار خانم هدیه گودرزیان، معاون بازرگانی یکی از شرکت‌های خودروسازی. دسته گزارشی صفر تا صد کاری از سرکار خانم آذین پیراسته و در نهایت بسته چراغ روشن کاری از سرکار خانم مهدخت نعمت‌زاده که مثل همیشه میپردازه به نکات مربوط به قوانین راهنمایی و رانندگی. خداحافظی با خودروهای اقتصادی، صفر تا صد رو از رادیو اقتصاد میبینید و میشنوید.
روایت فناوری‌های صنعت خودرو، ماشین باز.
بخش اول ماشین باز با صبحانه قالیباف. صبحان سلام، وقتت بخیر و خوش آمدید.
سلام، خیلی خوشحالم که در خدمتتون هستم. حدیدی روزتون بخیر.
خیلی متشکرم. امروز میخوام که یه چیزی بگی. درست. حالمون عوض شه.
حالتون که عوض میشه مثلا کلا.
صبح یه وظیفه نزدیکتر به میکروفون.
مثلا وظیفه منه که بیام این کارو انجام بدم، ولی اگه خاطرتون باشه هفته گذشته ما در مورد یه مسئله صحبت کردیم که یکم جای صحبت داشت و قرار شدش که من، یعنی این قول رو دادم که این هفته هم در مورد صحبت کنم. اگه خاطرتون باشه ما جلسات گذشته در مورد خودروهای صحبت کردیم که حافظه انسانی داشتن. یادتون باشه گفتم یاد میگیره تجربه کنه، ولی تجربه کاملا انسانی. و یه نکته دیگه هم داشتیم اینه که اگه خاطرتون باشه گفتم که خودروهایی که از هوش مصنوعی استفاده میکنن واسه اضافه کردن داده جدید همه چیز رو پاک میکنن، و البته داده گذاری و اون الگوریتم تو کارخونه بود، خارج از کارخونه و خارج از اون الگوریتم براش خطر بود. ولی خودروهای نسل جدید اینطوری نیستن و کاملا هوشمندانه میدونن چه چیز رو پاک بکنن و چه چیز رو به خاطر بسپارن. حالا میخوام در مورد خودروهایی صحبت بکنم که اینا هم حافظه دارن، منتها حافظهشون حسیه. آی حدیدی خیلی جالبه.
الله.
اصلا خیلی جالبه. حالا چرا؟ از این بابت که شما فکر کن که شما که میرید جاده چالوس، یه جاده واقعا خاطره انگیزه برای ما، ولی حالا باید بگیم متاسفانه هنوز یه سری از نقاط این جاده هستش که یه چاله خاصی داره یا پیچش خیلی تنده، و شما به واسطه این که زیاد میرید قلق اونو میدونید.
آها. لمشو دارید.
آره. بعد شما فکر کن خودروتون اون رو بدونه، یعنی فارغ از این که بحث اون پیچه رو اندازه گیری میتونه بکنه، حس اون قلقه رو هم تجربه بکنه و یادش بگیره. ولی حالا چجوری؟ نه از تابلو، نه از در واقع چطور بگم سرعت خود رو، اینجوری نیست. یک مجموعه ای از رفتارها رو برداشت میکنه و بعد از اون برداشت اون مجموعه رفتارها در واقع یک تصمیم میگیره که اون تصمیم میشه اون حسی که اون خود رو از رفتار دیگر خودروها و راننده ها برداشت کرد.
پس خودش الزاما قبلا تجربه نکرده.
نه اینطوری نیست. نه
از تجربه خودروی دیگه. ببین
کاملا دقیقاً مثل خودمون. ببین ما وقتی برای بار اول تو اون جاده داریم رانندگی میکنیم، دفعه اول حسی از اون قلقه نداریم، یه تجربه ای از اون قلقه نداریم. امکان داره اون پیچه با یه سرعت خیلی زیادی رد کنیم، بگیم اوه مثلا بیخ گوشمون رد شد. یا بعد از اینکه اون تجربه رو کسب می‌کنیم متوجه میشیم آقا این پیچه اون پیچیه که من باید حواسم باشه، مثلا معکوس بدم، با دنده سنگین وارد پیچم، از تیغه برم، نمیدونم به هر ترتیبی. و خودرو هم میاد بر اساس این مجموعه رفتارها در واقع به یک همچین حسی میرسه. یه چیز جالب که به نظر من هست، اول اینکه نکته بهتون بگم، الان شرکت‌هایی مثل اون دوستمون توی سوئد و یکی از دوستانمون توی، حتی دیگه دوستمون نیست، یکی از غریبه ها در آمریکا،
یکی
هستن، چیکار دارن؟ دارن روی موضوع کار میکنن، و یک سری دانشگاه توی در واقع اروپا دارن روی موضوع کاملا بررسی میکنن و حتی یک سری از این رفتارها رو کاملا استخراج کردن و در یه جورایی هنوز، البته خیلی با تجاری سازی شدن واقعا فرسخ ها فاصله داره واقعا، چون اون تیکه اون حافظه که یاد میگرفت و حافظه انسانی و این قراره در کنار هم قرار بگیره و در کنار هم قرار گرفتنشون و عمل کردشون واقعا یک موضوع بسیار در واقع پر اهمیت و تخصصیه که نمیشه به همین سادگی بریم که یه سری الگوریتم در کنار هم قرار میدیم و میرسیم به یه خودروی هوشمندی که میتونه احساس شما رو تجربه بکنه یا بقیه راننده ها رو و یا حتی مثل شما یاد بگیره و حافظش عملکردشون چنینی باشه.
ظرفیت داره این موضوع که هفته بعدم داشته باشیم؟
به نظر
یه ذره میخوام که مثال بزنی، مثل این که مثلا جاده چالوس و اینها، یه ذره مثال عینی
ببین. در حد مثال و مصداق حتما در خدمتتون هستم. مرسی. ولی خود موضوع به نظرم بیشتر از اون شاید برای شنونده و بیننده هامون خارج از حوصله باشه.
خیلی متشکرم.
سلام باشی.
ممنونم. ماشین باز بود و صبحان قالیبوف دیگه آشکده کند و جاده چالوس هم دیگه نمیشه رفت. بریم بخش بعدی.
0 تا 100 مجله صنعت خودرو.
موضوع این هفتمون خداحافظی با خودروهای اقتصادی هست. بسه گزارشی خانم پیراسته رو بشنویم و برگردیم.
در سالهای اخیر بازار خودروی ایران بارها شاهد موج‌های پیاپی افزایش قیمت، اصلاحات مقطعی و جهش‌های شدید بوده. روندی که بسیاری از فعالان بازار از آن به عنوان پایان باز تغییرات قیمتی یاد می‌کنند. این وضعیت باعث شده خودرو دیگر نه یک کالای مصرفی صرف، بلکه به نوعی دارایی سرمایه‌ای و حتی ابزار حفظ ارزش پول تبدیل بشه. در چنین فضایی برنامه‌ریزی برای خرید خودرو به ویژه برای اقشار متوسط و ضعیف جامعه به شدت دشوار شده.
سیاست‌های جدید بر قیمت تمام شده، آمدن خودشون یک عددی رو و یک دامنه تغییراتی رو اعلام کردن که این به هیچ عنوان مورد تأیید وزارت صنعت و معدن و تجارت نیست. برای اون خودروسازی هم که این اعلام رو کردن، سازمان حمایت یک نامه‌ای رو به بورس ارسال کردن که حتما این رو باید متوقف بکنن.
صحبت‌های آقای عزت‌الله زارعی سخنگوی وزارت صمت رو با هم شنیدیم. عواملی مثل نوسانات نرخ ارز، محدودیت‌های تولید، تحریم‌ها، سیاست‌های قیمت‌گذاری دستوری، عرضه قطره چکانی و حضور گسترده تقاضای سرمایه‌ای همگی در بی‌ثباتی بازار نقش دارند. افزایش قیمت خودرو در بازه‌های زمانی کوتاه مدت خطرات متعددی به همراه داره. اولین که موجب شکل‌گیری انتظارات تورمی میشه. به این معنا که مردم برای جلوگیری از کاهش ارزش پول خودشون به خرید زودهنگام یا حتی چند باره خود رو میارن. این رفتار تقاضای غیر مصرفی رو تقویت کرده و به رشد بیشتر قیمت ها منجر میشه. دوم این که نوسانات شدید امکان تحلیل و پیش بینی رو از مصرف کنندگان و حتی فعالان بازار میگیره و فضای تصمیم گیری رو به شدت مبهم میکنه. در نتیجه بازار از منطق عرضه و تقاضای واقعی فاصله میگیره و بیشتر تحت تاثیر هیجانات قرار میگیره. یکی از پیامدهای مهم این روند حذف تدریجی مفهوم خودروی اقتصادیه. خودروهایی که تا چند سال پیش در دسته محصولات مقرون به صرفه قرار می گرفتن، امروز با قیمتهای عرضه می شن که برای بخش قابل توجهی از جامعه دست نیافتنیه. افزایش هزینه های نگهداری، بیمه، قطعات یدکی و خدمات پس از فروش هم فشار مضاعفی بر مالکان وارد کرده. به این ترتیب حتی مالکیت خودروهای به اصطلاح اقتصادی هم دیگه کم هزینه نیست. تداوم این وضعیت میتونه پیامدهای اجتماعی و اقتصادی گسترده تری داشته باشه. از کاهش قدرت خرید خانوارها و افزایش شکاف طبقاتی گرفته تا کاهش اعتماد عمومی به ثبات بازار.
صفر تا صد. مجله تحلیلی صنعت خودرو. روی موج اف ام ردیف 98 مگاهرتز. رادیو اقتصاد.
خیلی متشکرم از خانم پیراسته. بریم سراغ موضوع این هفتم. یه اتفاق خیلی جالبی هم توی برنامه این هفتم رخ داده که من افتخار این رو دارم که برای اولین بار هست که سه تا خبرنگار توی استودیو هستیم. احتمالاً بحث جذابی خواهد بود. موضوع هم موضوع جذابی هست. خیلی خوشحالم که بابک وفای امروز افتخار دادی و اومدی توی استودیو. ما همیشه به بابک زحمت میدادیم به صورت تلفنی. خیلی خوش اومدی. وقتی
ممنون از دعوتت مانی حدادی عزیز، دوست قدیم، همکار سابق و صبحان عزیز. سلام عرض میکنم خدمت شما، خدمت بینندگان و شنوندگانتون و همکارتون. امیدوارم که بحث خوبی داشته باشیم.
ایشالله. خیلی متشکرم بابک. درباره عجیب بودن بازار خودرومون فکر میکنم که هر چی بگیم کم. از هر نقطه این بازار نگاه بکنیم یک اتفاق شاخص توی دنیا برای خودمون رقم زده. اما شاید یک اتفاقی که کم کم داره رو به تلخی میره اینه که قیمت خودروها دیگه از اون ملاک اقتصادی بودن داره خارج میشه و با توجه به اون سبد خانوار، هزینه های سبد خانوار، ما دیگه عملا خودروی ارزونی نداریم. شاید بر زبان ریاضی بگیم خودروی ارزون تر نسبت به مثلا فلان قیمت داشته باشیم، ولی عملا داره این اتفاق یعنی رخ داده با قیمت جدیدی که حالا دو تا خودروساز اعلام کردن. به نظر میرسه که الان قیمت پایه فکر کنم 7800 تومان باشه برای
آره سابق. الان دیگه قیمت پایین قیمتی که واقعا هستش 700 و خورده میلیون تومانه و به قول تو دیگه اصلا کلمه اقتصادی واقعا نمیشینه روی همچین خودرویی. درسته میتونیم بگیم پایین ترین قیمته، ولی این پایین ترین قیمت شما اگر فرض کنید در ماه بخواید 20 میلیون تومان یک کارمند یا کارگری بخواد حتی 20 میلیون تومان کنار بذاره برای خرید خودرو، حداقل 3 سال طول میکشه بتونی رو بخری. تازه تو این بازه قطعا اون خودرو قیمتش افزایش پیدا کرده. ما الان سالی 3 بار افزایش قیمت رو دیگه رسما داریم. برای همین واقعا کلمه اقتصادی هیچ جوره نمیشینه به این خودروها. و قبلا هم تو این برنامه خودت صحبت کردیم، واقعا خودرو هی داره دورتر و دورتر میشه از دسترس قشر متوسط. حتی حالا از نظر درآمدی قشری که یک مقدار پایین‌تر بود شاید از ابتدا هم خودروی صفر دور از دسترسش بود، دیگه از دسترس قشر متوسط کاملا داره خارج میشه.
الان تصویر آینده بازار چیه؟ چون حساب 2 تا 4 تا که میکنم ما زیان انباشته داریم، قیمت ورق فولاد، ورق گرم، سرد، اینا همه افزایش پیدا کرده. ما باید اینا 30% 40% اینا رو هی اضافه کن، با 2 تا 4 تا میخوره این افزایش قیمت، ولی تو دنیا
ولی با بازار نمیخوره با سطح درآمد ما. ما بیا اینجوری ببینیم موضوع رو، چجوری حساب میکنیم میگیم که یک خودرو اقتصادی هست یا نیست؟ از دید من باید با سطح درآمد عمومی اون جامعه مقایسه بکنیم. بله. و اینجوری میشه گفت یک خودرو اقتصادی هست یا اقتصادی نیستش. ولی بله دوستان قطعا خودتم خاطر دستش، وقتی میخواستم مقایسه بکنن قیمت مثلا 700 میلیون تومان خودرو رو تقسیم بر دلار میکردم، میگفتم با این قیمت هیچ جای جهان شما نمیتونید ماشین بگیرید. بله. و یه دوستی اگه خاطرت باشه گفته بود که اصلا داریم ارزون میدیم، بعد از ما تشکر بکنید. بله. ایزان قطع ساز بود که بعد از ما اصلا تشکر بکنید، داریم این زحمت رو میکشیم تقدیم میکنیم اینجوری ماشین رو، تشکر ویژه باید بکنیم ازشون. مالی به یه مقایسه بکنیم، یک راننده اتوبوس شهری توی امریکا با درآمد یک سالش میتونه یه خودرو نظر بخره. اما بیاین همون مقایسه رو تو بازار خودمون انجام بدیم. من نه راجع به حقوق صحبت میکنم نه راجع به قیمت صحبت میکنم، ببینیم آیا با درآمدی یک سال میشود. اصلا شما با درآمدی یک سال با هر درآمدی پایین ترین مدل ماشین رو میشه وارداتی یا داخلی رو خرید. این نشون میده که اینکه خودرو ارزونه یا گرونه رو بیش از هر چیز باید به درآمد متوسط جامعه ببینیم. اینجوری حساب بکنیم ما چیزی به نام خودروی ارزون و اقتصادی مطلقا نداریم. وقتی پایین ترین خودرو عرض کردم شما باید حداقل 3 سال درآمدت رو بذاری تا بتونی بخری، خب این نشون میده که خیلی دور از دسترس دیگه.
خب الان من اینکه هممون میدونیم، یعنی همه داریم لمسش میکنیم، آینده چی میشه؟ بازار خودرو کم کم همینجوریه که تو رکود تورمی، نمیدونم رکود انتظاری اینها هست. ما سال آینده قطعا تورم داریم، الان کمبود ثبت سفارش داریم، وضعیت خودروسازا یکیشون وضعشون خیلی خراب هست، اون یکی که چالش‌های مدیریتی داره، اینها بگذاریم. سال آینده دوباره هزینه‌های اقتصادی با توجه به این حذف ارز ترجیحی و اینها، خب خریدار کمتر میشه تو بازار، عرضه هم کمتر میشه، قیمت‌ها هم کمتر میشه.
چیزی که الان داریم می‌بینیم، شما خودت بذار جای خودروساز، شما قیمت رو افزایش میدی، حالا اول 70% بعد دیگه تعدیل میشه، بعد از اون که شقصای 2 هفته هلوش 30% افزایش میده قیمتو، فروشو باز میکنی 5 میلیون نفر تو صف وای میسن. شما جای خودروساز، فرض کن نهاد نظارتی نیستش، شما جای خودروساز دوباره افزایش قیمت نمیدی؟ من باشم میدم. وقتی من هر کاری میکنم بازار انحصاریشون نسر، من هر کاری میکنم 5 میلیون نفر صف میکشن، مانی 5 میلیون نفر عدد خیلی بزرگیه، وقتی 5 میلیون نفر صف میکشن پس من میتونم هر کاری دلم بخواد بکنم.
تقریباً 3 برابر حجم تولیدمونه.
دقیقاً. و تازه این برای یه خودروساز، اگه بخوام جمع بکنیم که اصلا عدد عجیب و غریب میشه.
من یه
اینا تقاضای واقعی نیست.
نمیدونم. یه ملاحظه‌ای دارم که با توجه به اینکه حذف شده خیلی از محدودیت‌ها، دیگه هر کسی شاید
بله
با موبایلم نشسته. ولی به
قول
تو 5 میلیون نه 2 میلیون که هست.
بازم در قبلاً هم مانی جون آمار زیادی بود، یعنی با همون محدودیت ها هم باز اعداد عجیبی
میمونن. 2 میلیون که دیگه هست.
آره بودش. بله. و این با این شرایط واقعا خودروساز انگیزه ای نداره بخواد کار اضافه ای انجام بده. مسائلی که شما گفتی، یه پیش بینی از سال بعد بخوایم بکنیم، افزایش قیمت در ابتدای تابستون درخواست رسمی افزایش قیمت لاجرمه، قطعا اتفاق میفته.
بله.
ما پیش از این در سال 2 بار داشتیم این افزایش رو، از اون موقع که اولا اختیار این تا حدی اومد دست خودروسازا که الان قانون میگه اگر تورم بخشی 10% بیشتر شد، 10% رو رد کرد، میتونن درخواست افزایش قیمت بدن. اقتصاد ما سالی 40.5% الان تورم داره. تورم بخشی یعنی اون عناصر تشکیل دهنده خودرو خیلی عددی درشتری است. یه نوسان دلار عملا نرخ مس و فولاد رو تغییر میده. بر این اساس پیش بینی میکنم اوایل تابستون یه درخواست افزایش قیمت دیگه بیاد، توی همین حدود بین 15 تا 25-30% دوباره افزایش قیمت میاد و دوباره هم تایید میشه. اصلا همین کش و قوس ها رو فراموش کنیم، خیلی از ابتدا هم مشخص بود این افزایش تایید خواهد شد، چون گزینه ای ندارن، همه چیز افزایش پیدا کرده، خرس خود رو هم مثل همه. اینکه وضعیت چگونه خواهد شد، افزایش قیمت رو قطعا سال بعد خواهیم داشت. یک نکته مهم فراموش نکنمانی، الان که صحبت میکنیم قطعات CKD، برای مونتاژ کارا صحبت بکنیم، قطعات CKD که وارد گمرک میشه با نرخ ارز 75 تومن تا الان داشت حساب میشد. مجلس مصوب کرده که بره روی 120 تومن، یعنی از ابتدای سال هر قطعه وارد شه فقط از همین محل افزایش هزینه داشته. خیلی با خودروسازای ما، دو خودروساز بزرگمون رو داخلی سازی خیلی تاکید دارن، شنیدی حتما، بالای 90%-95% داخلی سازی. چه اتفاقی افتاده تو این سالا؟ نیاز ارزی خودروها منتقل شده به قطع ساز، یعنی اولا اون نیاز ارزی که قبلا رو خودرو داشت خود دیگه خودروساز خودش قطع رو وارد نمی‌کنه، رفته سمت قطع ساز. قطع ساز چه مواد اولیه و بعضا حتی قطعه کامل رو میگیره، خاطرت هستش دیگه، اون نیاز ارزی سر جاشه، یه نوسان نرخ ارز بخوره دوباره افزایش قیمت. پیش بینی مجموعاً اتفاق جذابی سال بعد نخواهد افتاد.
بسیار خوب. بحثو خیلی داغ شروع کردیم. با ما همراه هستین، 0 تا 100 رو می‌بینید و می‌شنوید.
سهم نهادها و سازمان‌ها در چالش‌های صنایع خودروساز، تکالیف و مقررات ایجابی و ارزیابی بازتاب دست‌اندازهای دولتی در مدیریت این صنعت. 0 تا 100.
دستیابی به اطلاعات شفاف با عنوان جعبه سیاه صنعت خودرو و کشف راهبردهای توسعه خودروسازی کشور
در مجله رادیویی 0 تا 100 رادیو اقتصاد. 0 تا 100. پایش صنعت خودروسازی با توجه به شاخصه‌های توسعه‌ای و مؤلفه‌های سازنده.
0 تا 100.
روی موج FM ردیف 98 مگاهرتز.
خیلی متشکرم. ما رو از رادیو اقتصاد، پایگاه اینترنتی رادیو اقتصاد میتونید ببینید و از خود رادیو اقتصاد هم که افتخار شنیدنش رو ما داریم. بحث رو ادامه میدیم با سرکار خانم هدیه گودرزیان، معاون بازرگانی یکی از شرکت‌های خودروسازی. سرکار خانم گودرزیان سلام، وقتتون بخیر و خوش اومدید.
سلام، وقت شما بخیر. خوشحالم که در این گفتگو در خدمت شما هستم.
خیلی متشکرم سرکار خانم. نمیدونم که صحبت‌های ما و کارشناسان رو شنیدین، الان رسیدیم به یک فضایی توی بازار خودرو که یک آینده‌ای هست که لاجرم قیمت خودرو باید افزایش پیدا کنه. همیشه هم گفتیم که افزایش قیمت خودرو مثل هر کالای دیگه باید پذیرفت، حالا نرخ تورم هست، تلاطم ارزی هست، بعضی از مسائل سیاسی از همه رو میپذیریم، اما سقف اشباع بازار خودروی ما تا کجا پیش میره؟ این انتظار رو به حق میدونید که ما تو سال آینده دیگه، چون میدونید که هم راستا با تورم درآمد سبد خانوار افزایش پیدا نمیکنه قاعدتاً، و هر چقدر هم که حمایت دولتی میشه این کمک نمیکنه برای خرید یک کالای گرون قیمتی به اسم خودرو. سال آینده به لحاظ خرید و فروش و عرضه و تقاضا رو چطور میبینید؟ چون عملاً دیگه امسال تموم هست با تمام حواشیش، بازار خودرو با این افزایش قیمتا چطوری سر میکنه؟ در خدمت شما.
من خدمتی رو نوشت کنم که تورم درسته نوسان ارزی داریم، ما ارز به خدمتتون شرایط تحریمی داریم، همه اینا درسته که هر کدوم از اینا باعث میشه که در واقع انگار که شما ماهیانه دارید قیمتهای وارد کننده برای هر برندی رو دائما در حال افزایش. رتبه هیچ کنترلی هم نیست. یه سری هزینه ها هستش که از سورس‌های خارجی برای واردات انجام میشه، یه سری هزینه ها هم داخل هست. خدمتتون عرض کنم مثلا شما اگه کارمزدهای مربوط به وزارت صمت رو برای واردات حساب کنید، اون هم رفته روی نوسان ارز. یعنی شما یه روزی میتونید 20 میلیون تومان پول کارمزد ارز واسه یه دستگاه بدید، فرداش اگر بزنید 25 میلیون تومان، به خاطر اینکه حالا ارز نوسان داشت. یعنی میخوام اینو خدمتتون بگم، اینقدر شرایط و آیتم های داخلی اثرگذار هست روی این افزایش قیمت، این افزایش قیمت اصلا نمیتونه یه جا ثابت باشه، دائما در حال تغییره. و از طرف دیگه بازار ما الان اشتباه شده از انواع خودرو به خصوص یه برند مخصوص که حالا شما در جریان هستین، دوستانم در جریان هستن، به خصوص که اقتصادی هست، یک تعداد زیادی از این ماشین‌ها الان توی گمرکات هنوز منتظر ترخیص هستن، یه تعداد زیادی توی مربوط به قسمت مربوط به شماره گذاری موندن، یه تعداد زیادی تو راه هستن، یعنی بخوان از مسیرهای خارجی بیان. عملا بازار کاملا اشباه میشه. خب این اشباه خودرو باعث میشه که قیمت ها هم تحت تاثیر قرار بگیره. اما شما کدوم نهاد رو میبینید که بتونه الان اینو کنترل کنه؟ عملا سازمان حمایت و شورای رقابت هم که از گردونه خارج شدن، هیچ عملا کنترلی نیست. درسته مواد اولیه اضافه میشه، هزینه حمل اضافه میشه، ولی تا یه جایی باید یه سختی داشته باشه که آدم بتونه نسبت به اون سخت محاسبه کنه.
خانم گودرزیان، یه سوالی از حضورتون داشتم، میخوام اینطوری از خدمتون بپرسم. تصور کنید که یه خودرویی اصلا فارغ از این که چه برندی است یا چه شرکتی تولید میکنه، الان داره با قیمت مثلا 900 میلیون تومان توی درب کارخونه یا نمایندگی عرضه میشه. اون خودروساز میگه که من اگر بخوام تمام هزینه هایی که داره به من تحمیل میشه رو حذف کنم و دست من باز باشه، این قیمتش مثلا در میاد 1,200,000,000 تومان، فرضاً و اعداد همه فرضی هست. اگر این قیمت خودرو تبدیل بشه به 1,200,000,000 تومان، حساب کتاب خودروساز خب مثبت میشه. اما اگر مشتری نداشت چی؟ این خودرو کسی نخرید چی؟
خب ببینید، شرکت هم خودشون به این فکر افتادن، یه پلن هایی رو گذاشتن مثل فروش احساسی عرض و خدمتتون، پیش فروش هایی که البته خب خیلی هاش مشخص تاریخ تحویلش پی باشه، ولی دارن به صورت احساسی میفروشن و مثلا پرداخت های 6 ماهه 1 ساله یا به صورت لیزینگی دارن از طریق شرکت های واسطه که با بانک ها قرار دادن این رو انجام میدن. اما واقعیت رو بگیم، وقتی من از دید مصرف کننده میخوام نگاه بکنم، اصلا به نظر یعنی اصلا به نظر منطقی نمیاد.
اتفاقا خانم گودرزیان، میخوام که از دید تولید کننده نگاه کنید. خب اینم که هیچ واهمه ای داره که اگر این خودرو رو کسی نخرید در آتی چه اتفاقی میفته؟
خب ببینید، تولید کننده، اگه تولید کننده داخلی منظورتونه که با حذف خیلی از آیتم ها به اون سودی که بخوان میرسن، چون ما بالاخره توی دنیای خودرویی که داریم بقوله معروف گردونش کوچیکه و اطلاعاتمون خوب هست. شما ببینید وقتی مثلا فرض کنید برای یه سری قطعاتی که واسه خط تولید میخوان، میرن عرض دولتی میگیرن یا عرض بقوله معروف با قیمت پایین‌تر از بانک‌ها میگیرن، تسهیلات میگیرن، عرض به خدمتتون که درصدهای تشویقی میگیرن از وزارت صنعت، یه جاهای اینجاها جبران میشه.
احیانا میتونه اون جزو راه حلای شما مثلا کاهش کیفیت قطعات هم باشه؟
100%. به خاطر اینکه میخوان رو بیانن به قطعات داخلی و تولید کننده های داخلی ما متاسفانه اینقدر گرفتار هستن توی تامین مواد اولیه و رعایت استانداردهای کیفی خیلی مشکل ایجاد میشه، باعث شده که دیگه این طرف یعنی مثلا مشتری اصلا سراغ خودروهای ایرانی نمیده و ترجیح میده بره خودروهای چینی رو بگیره که اسمن داره به اسم وارداتی و خارجی میاد، اما هیچ گونه خدمات و وسط فروشی هم نداره.
یه ذره این در واقع تفسیرتون رو فکر میکنم که یه ذره باید حداقل برای من یه ذره ابهام داره. اگه یه مشتری یک نفری میخواد یه خودرو ایرانی بخره، پولش اندازه خودرو ایرانی است. اگر پولش اندازه خودرو چینی بود قطعا میرفت چینی رو میخرید، اگر ژاپنی بود ژاپنی، آلمانی، نمیدونم. من فکر میکنم که گزینه ای نباشه که اگه کسی بخواد خودرو ایرانی بخره نتونه بعد بره مثلا خودرو چینی بخره یا برعکسش. فکر میکنم که این حداقل الان منطقی هست، ولی الان تو بازار ما این قضیه به نظر که اجرا نمیشه.
ولی من الان تو بازاری که الان دارم میبینم تقاضایی نمیبینم در واقع برای ماشین های ایرانی که خیلی زیاد بخواد باشه تولید داخل و متاسفانه، به خاطر که هم از لحاظ کیفی هم از لحاظ استاندارد مشکل دارن و مشتری داره مقایسه میکنه این ماشینه رو با قیمت هایی که داره جدیدن اعلام میشه، تفاوت هایی که شما میبینید یه چیزی بالاتر 1,000,000 تا 2,000,000.
خانم گودرزیان، الان یه شرکت چند وقت پیش یه شرط فروشی گذاشت، همین الان صحبتش بود که یه سری از محدودیت ها رو حذف کرده، خب یه ذره ثبت نام توی اون قرعه کشی خیلی راحت بوده. 5 میلیون نفر ثبت نام کردن، این حجم تقاضا صحبت کردن، 2 میلیون نفرش که واقعی هن.
اینا هم اکثرا کسایی هستن که بنده خدا میخوان ماشینا رو بخرن بفروشن تا یه درآمدی گیرشون.
خرید دیگه خانم، بالاخره متقاضیه.